اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
توی تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز،
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
پس شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلامت، بهروز، پاینده باشید. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان عزیز، بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
با نام نور محض که جهان قائم به اوست. سلام و درود بر شما عزیزان همدل، همراه و همیشگی ققنوس رادیو فرهنگ. عصر 17 روز دیماه 1403 رو به شما گرامیان اعلام میکنیم. امیدوارم شادمانی و دلخوشی یکایک شما رو از پروردگار بزرگ آرزو مند. اما آنچه که امروز در برنامه فرهنگی ادبی ققنوس خواهیم شد، بیست و یکمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان مکتب نصرالله، ارتباط تلفنی خواهیم داشت با مسقط مرکز عمان با جناب آقای مرتضی بابکی نژاد در پیوند با فعالیت‌های فرهنگ هنری ایشان و جامعه فرهنگی ایران در عمان. تأثیر خواجوی کرمانی و آثارش بر شعرای دیگر در گفتگو با آقای دکتر محمد رسولی، استاد دانشگاه و پژوهشگر. نگاهی هم خواهیم داشت با دیدی فرهنگی به مجله ادبی نوپا که ویژه طنز در ادبیات فارسیه. این عناوین مهم در حوزه فرهنگ و ادبی که امروز در برنامه ققنوس به اون خواهیم پرداخت. اما امروز 17 دی‌ماه در تقویم ملی ما به عنوان روز بزرگداشت خواجوی کرمانی ثبت شده. امروز در ققنوس با شما گرامیان از این شاعر سبک عراقی صحبت خواهیم کرد. در حال شنیدن تصنیف مست و خراب هستید با صدای ایرج بسطامی و شعری از خواجوی کرمانی. اما در این لحظه قرار هست طبق وعده‌ای که به شما گرامیان دادیم ارتباطی داشته باشیم با مسقط مرکز عمان جناب آقای مرتضی بابکی نژاد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان و نماینده بنیاد سعدی. آقای بابکی نژاد، درود بر شما، اگر صدای من رو میشنوید.
سلام علیکم. بله صدای شما رو میشنوم، در خدمت شما هستم.
زنده باشین بزرگوارین. سپاس و قدردانی از اینکه دعوت برنامه ققنوس رو پذیرفتید. من بدون فوت وقت از شما میخوام بپرسم که در حوزه آموزش و ترویج زبان فارسی در مسقط چه فعالیت هایی دارید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض میشود که مرکز زبان فارسی در مسقط پس از یک وقفه چند ساله به علت شیوع کرونا و مشکلاتی که داشتن، حدود یک سال هست که به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسقط بازگشایی شده و همکنون در منطقه‌ای به نام عزیبه در شهر مسقط این مرکز بازگشایی شده. یک سال و چند ماه هست که بازگشایی شده و در این یک سال حدود 45 نفر فراگیر ما داشتیم که به شکر خدا از استقبال خوبی از هم از عمانی ها و مسقطی ها در صورتی برخوردار بوده. این برنامه آموزشی ما در دو سطح مبتدی و متوسط تا الان بوده.
بله.
9 دوره توی این یک سال برگزار کردیم و این دوره ها هر کدوم 2.5 ماه و 20 جلسه 2 ساعته که 18 جلسه شد مبانی آموزشی زبان فارسی رو میدیم و 2 جلسه هم رفع اشکال و امتحان هست. یعنی هر دوره ما تقریبا 40 ساعت بوده که 9 تا دوره رو ما در این یک ساله عرشبت که برگزار کردیم. داوطلبانمون هم از مراکز دولتی، وزارت دفاع عمان، وزارت خارجه و مردم معمولی عمان بودند، هم خانوم ها هم آقایان.
درود بر شما. آقای بابکی نژاد، استقبال چطوره؟
خوبه. عمانی ها، خب کشور حوزه خلیج همجور که میدونه به خاطر شرایط آب و هوایی که دارن تحرک کمتری هست در این کشورها به خاطر آب و هوای گرمی که داره، اما در فصل زمستان به حمدالله فعالیت ها خوب میشه. همینطور که همین الان هم اگر که خبردار باشی جشنواره شبهای مسقط برگزار هست به مدت 1 ماه و فعالیت هاشون در طول زمستون خوب میشه، اما در تابستون خب طبیعی است که شرایط آب و هوایی اینجا ایجاب نمی کنه که فعالیت های زیادی داشته باشن.
صحیح. اتفاقا صحبت کردید از شبهای مسقط. من بله. از شما میخواستم بپرسم در همین رابطه که شما و همکارانتون برای تبلیغ فرهنگ و هنر ایرانی در این شبها که مختص هست به شبهای مسقط یا جشنواره چه فعالیت هایی میکنید؟
بله، ما این جشنواره شبهای مسقط هم باز به خاطر کرونا یه چند سالی بود که متوقف بود. الحمدلله امسال با هماهنگی رایزنی فرهنگی و شهرداری مسقط ما تونستیم با توجه این که این جشنواره حدود 1 ماه به طول خواهد انجامید ما تونستیم که حدود 18 غرفه در 2 تا پاویون بگیریم برای جمهوری اسلامی و حدود 18 نفر از هنرمندان از حضور شما که ایرانی مقیم و ایرانی که از ایران اعزام میشن. ما در 2 بخش این پاویون رو تقسیم کردیم. به حمدالله تونستیم 1 بخش برای ایرانیان مقیم، هنرمندان ایرانی مقیم بگیریم، 1 بخش 9 تایی هم برای ایرانی هایی که از کشور خوبمون جا سفر میکنن. در این 2 تا بخش عرض شود که فعالیت های مختلف هست، هنرهای تجسمی، صنایع دستی، گلیم، سفال، میناکاری، خاتمکاری، زیورآلات، مواد غذایی، خوشنویسی، نقاشی، حصیربافی، هر شبت که نقره‌کاری و سنگ‌های قیمتی، پوشاک، مواد غذایی و عرض میشه که نقاشی روی پارچه و غذاهای سنتی. الحمدلله حضور پرشور و چشمگیری داشتیم جمهوری اسلامی در این بخش ها که چند دفعه هم گزارش هاش از طریق تلویزیون و بخش روابطومی شهرداری مسقط پخش شده. این جشنواره مسقط کلن هر ساله به مدت یک ماه برگزار میشه، شبهای مسقط.
بله.
در هفت پارک در شهر مسقط برگزار خواهد شد. این دوستان ایرانی ما و غرفه های ایران در پارک طبیعی قروم که پارک مرکزی شهر مسقط هست هر ساله غرفه گرفتیم ما، و در این یک ماه خب کل پارک و این پارک هایی که به جشنواره اختصاص داده فعالیت های فرهنگی، ورزشی، هنری، گل و گیاه، سرگرمی، آشپزی و فعالیت های مختلفی رو عرض شد که دربر داره این جشنواره، یک بخشی رو تحت عنوان القریت العالمیه یا دهکده جهانی یا گلوبال ویلیج برای کشورهای مختلف و سفارتخونه ها در نظر گرفتن که ما توی این بخش فعالیت داریم و حدود 18 تا غرفه هر شبت که در هنرهایی که عرض کردم خدمتون فعالیت میکنیم. هر کدوم از این بخش‌های داخلی و بخش‌هایی که توی هنرمندان مقیم هستن به دو بخش تقسیم شده، هر کدوم 15 روز یک بار هنرمندها خالی میکنن، یه هنرمند جدید میاد جاشون پر میکنه. یعنی الان 15 روز که گذشته از 3 دی ماه تا الان، فردا انشالله گروه بعدی ما از ایران تشریف میارن برای چینش غرفه ها.
درست.
و ایرانی های مقیمی هم که هستن فردا همشون تغییر پیدا میکنن و یک تعداد دیگه غرفه ها رو در شبکه اشغال میکنن.
صحیح.
در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای بابکی نژاد، خیلی کوتاه برای ما بفرمایید که برای عمانی ها چه شاخه از فرهنگ و هنر ایرانی ها به هر حال مورد علاقه بیشترشون هست، جاذبه بیشتری براشون داره؟ تو این همه سالی که شما اونجا رایزن بودین و فعالیت کردین، یه مقدار از این شناخت خیلی کوتاه برامون بفرمایید.
ببینید، ما تو این یک دو سالی که خدمت دوستان عمانی بودیم اینجا، از بزرگتون که یه چند تا نمایشگاه برپا کردیم، اما آنچه که مورد علاقه عمانی ها مخصوصا خانم های عمانی هست، هنر سوزندوزی و به قول خودشون تقریز هست. تقریز این رو خیلی علاقه نشون میدن، هنر نقاشی روی پارچه رو خیلی علاقه نشون میدن، و با توجه به اشتراکاتی که با بخش عرشبت جنوبی کشور ما دارن و با بلوچستان ما خیلی اشتراکات فرهنگی دارن، هنرهایی که مورد توجه استان سیستان بلوچستان ما هست بیشتر مورد علاقه عمانی ها خواهد بود.
درود بر شما، بسیار سپاس و قدردانی. انشالله که خداوند به شما همکارانتون قوت بیشتری بده، شما راویان و انتقال دهندگان فرهنگ و هنر و ادب پارسی در منطقه و جهان هستید. سپاس و قدردانی.
ممنونم، متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خانم ها آقایان، گفتگوی من رو شنیدید با جناب مرتضی بابکی نژاد، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان و نماینده بنیاد سعدی در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی هنری این بنیاد و جمهوری اسلامی در عمان. امروز 17 دی در تقویم ملی ما به عنوان روز بزرگداشت خواجوی کرمانی ثبت شده است. در برنامه ققنوس امروز با شما از این شاعر سبک عراقی صحبت خواهیم کرد. خب در این بخش از برنامه ققنوس ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر محمد رسولی، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در ارتباط با تأثیر خواجوی کرمانی و آثارش بر شعرای دیگر. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
زنده باشین بزرگوارین، سپاسگزار که دعوت برنامه ققنوس ما رو قبول کردین.
خواهش می‌کنم، افتخار بنده.
تمنام میکنم. آقای دکتر، خب خواجو یکی از مفاخر فرهنگ ادبی کشور عزیزمون ایرانه. میخواستم از این زاویه جناب عالی کمی به ما اطلاعات بدید که خواجوی کرمانی چه مقدار آثارش تأثیر گذاشت بر شعرای بعد از خودش و حتی معاصر.
بله، عرضم به خدمت شما با درود دوباره و از ادب و احترام به شما بینندگان و شنوندگان، عرضم به خدمت شما، ما اینو به طور کلی میدونیم که هیچ اثر ادبی نیست که متأثر از پیشینیان خودش نباشه. و همینو به مصداق قواعد منطقی که برعکس بکنیم، این هم میتونیم دریابیم که هیچ اثری نیست که به وجود بیاد که بر پسینیان خودش اثر نذاره. حالا هنگامی که یک فردی که خالق آثاریست، مؤلف آثاریست و اون فرد خیلی بزرگ باشه، عارف باشه، ادیب باشه، که همه اینا که داریم میگیم صفات خواجوی کرمانیست، خیلی طبیعی و قابل انتظاره که این در حد قابل توجه و بسیار مؤثری تأثیر بر افراد پسینی خود بذاره. که این مورد رو وقتی ما به طور کلی در نظر بگیریم، هنگامی که به طور خاص راجع به خواجه کرمانی بررسی میکنیم، ببینیم که ایشون هم در مضامین، هم در مفهوم، هم در شکل و شیوه و ظاهر کار آثاری که داشته بر افراد بعدیش اثر گذاشته. اونم چه افرادی؟ اشخاصی که اونا خودشون در قله شعر و ادبن، مثلا حافظ. شاید در نگاه اول کمی قابل انتظار نباشه که ما باورون بشه که حافظ از خواجه کرمانی و سایر شعرهای پیش از خودش متأثر بوده، اما میگم که تحقیق حتی اولیه بکنیم، میبینیم که گاهی برخی ابیات حافظ تا حدی شبیه به ابیات خواجه کرمانی است که گویی خود خواجه کرمانی فقط اومده یک مصرع رو پس و پیش کرده، اینقدر تشابه داره. بنابراین کوتاه کلام این که خواجه کرمانی خیلی زیاد بر آثار شعرها و ادبای پس از خودش اثر گذاشته که بارزترین این اشخاص تأثیر پذیر حافظ است. خب البته اون مضامین و مفاهیمش تا به امروز هم اثر داره.
درود بر شما، سپاسگزار. آقای دکتر، گویا اخیراً سخنرانی هم داشتین در دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت ششمین سالروز تأسیس گروه کتابخانی سیمین سخن. یه مقدار هم حالا ما وقت رو مغتنم میدونیم در مورد این موضوع هم برامون صحبت بکنید. محورهای سخنرانیتون در چه ارتباط و زمینه‌ای بودش؟
بله، من اینو عرض میکنم، اون تا پیش از این که به این بپردازم، چون پرسش اولیه مهم هست، من بله. یک خطی قطع کردم که شاید شما فرمایش خاصی راجع به خواجو داشته باشید. یکی دو جمله کوتاه عرض میکنم، حیفه که نگیم. ما یک بحثی داریم، البته من جسارت میکنم از ذاتهای خودتون استادید و بسیاری از شنوندگانم خودشون اهل فضل و ادب هستنیم، موارد رو بهتر از من نمیدونم، ولی خب به ارجد ما در گرامی داشته این روز که روز کرمان و خواجه کرمانی هست باید اشاره بکنیم. ببینید، همه این عرفا و شعرا در واقع یه جایگاهی میرسن که همشان چیزی را میبینن که دیگری میبینه. بنابراین اگر ما ببینیم که اون چیزی که حافظ میگه پیش از اون خواجه کرمانی هم گفته، این خیلی شگفت‌آور نیست، چون در واقع همه به یک درجه ای از زهد و تقوا و
عرفان میرسن که در کنار داشتن ذوق ادبی و هنری قابل انتظار است که ما این تشابهات رو ببینیم. ولی خواجه کرمانی از جهت اون قدرت ادبی هم در قله است. باید اینقدری که ما به شعرهای بزرگ دیگه پرداختیم بر بود علمی شخص توجه نشده، وگرنه دریافت میشه که خواجه کرمانی از جهت ادبی هم در یک جایگاه بسیار بالایی است. از این میگذریم. راجع به نشست فرهنگی که پنجشنبه گذشته بود، گروه کتابخانه سیمین سخنی که از گروه های بسیار فعالیه که در امر ترویج کتاب و کتابخانه خیلی تلاش های مثبت و مؤثر و سازنده‌ای داشته که ششمین سال روز تأسیس این گروه همین پنجشنبه هفته پیش بود که من بندمونی عضو اون گروه دعوت شدیم در دانشگاه شهید بهشتی و اونجا ضمن صحبت کلی راجع به کتاب، چون ما معتقدیم که یکی از شاه کتاب‌ها شاهنامه است، به یک موضوعی در شاهنامه پرداختیم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و اون خواب و رویا در شاهنامه است. خواب و رویا می‌بینیم که در همه کتب مهم همیشه مورد توجه مؤلفین بوده، حتی در کتب آسمانی مثل قرآن مجید هم به خواب و رویا خیلی پرداخته شده. خیلی جاها میبینیم که اولیاء الله خواب میبینن و خوابهای پیشگویانه میبینن. ما در شاهنامه اینو داریم که 34 خواب و رویا در شاهنامه است که اغلب اینا خوابهایی است که از آینده حکایت میکنه. و هنگامی که میبینیم در کتب آسمانی به خواب و رویا توجه شده و در این حال افراد زمینی بزرگی مثل ابن سینا، سهروردی یا از غربی ها ارسطو یا حتی در روانشناسی جدید آقای زیگموند فروید یا عرض کنم خدمت شما کارل گوستاو یونگ، اینها هم اومدن در روانشناسی جدید به خواب توجه کردن، میبینیم که این مهمی در شاهنامه است، نباید ازش سرسری گذشت. و اونجا ما به خواب و رویا در شاهنامه‌تون صحبتمون پرداختیم، مورد استقبال هم واقع شد به گونه‌ای که خیلی از رسانه‌ها همینو پوشش خبری دادن.
بنابراین یک موضوعی رو شاهنامه بهش پرداخته که همچنان تاریخش و مصرفش مورد استفاده قرار میگیره و به اصطلاح عامیانه بیات نشده و این ذکاوت فردوسی رو میرسونه که با اشعارش اینچنین در سالها و سده های بعد هم تأثیرگذار بوده.
بله، من یه چیزی اضافه کنم اجازه شما. یکی از دوستانی که شاهنامه پژوه و در این حال فوق تخصص داره، اینشون در بحث روانکاوی پزشکی هستن، شاهنامه پژوه دکتر فرزام پروا،
بله،
این کتابی داره به نام فردوسی و کاخ حیرت که توی این کتاب به طور مشخص خوابهای شاهنامه رو بر اساس اصول علمی رشته روانپزشکی مورد تجزیه تحلیل قرار داده. و جالبه این نویسنده یعنی آقای پروا اواسط کتابش ضمن بررسی شیوه روانکاوی فروید و مقایسهش با یونگ، چون فروید معتقده که خواب فقط گذشته های عالم ها رو نشون میده، اون ناخودآگاهشون، ولی آقای یونگ میگه خواب پیشگویانه هم وجود داره. ولی همین آقای نویسنده آقای دکتر پروا در انتهای کتاب فردوسی و کاخ حیرت در پیگفتارش نوشته که اکنون منم به این رسیدم که خواب میتواند از آینده خبر بده و بحث خواب و رویا همچنان در حوزه فراعلم قرار داره، یعنی هنوز علم بهش نرسیده. و این هم میشه اضافه کرد که اون برای من پرحرفی نکرده باشم،
اختیار داریم.
برای چند هزارمین بار بشر ضمناً به این پی میبره که آن چیزی که در قرآن مجید هست حتما درسته، علم بشر بهش نرسیده. اینجا میبینیم در قرآن هم از خواب و رویا گفته شده.
درود بر شما، سپاس و قدردانی که در برنامه ققنوس امروز رادیو فرهنگ شرکت کردید و ما رو از سخنان گوهربارتون بهره‌مند ساختید. از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ.